با اعلام ساعت 10 به وقت تهران توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. انتخابات پارلمانی در اسرائیل آغاز شد. وزیر نفت ایران میگوید در صورت لغو تحریم‌ها صادرات نفتی به 1 میلیون بشکه بیش از تولید فعلی خواهد رسید. وزرای امور خارجه فرانسه و بریتانیا میگویند هنوز در مذاکرات هسته‌ای با ایران اختلافاتی باقی مانده است. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رای دهندگان اسرائیلی امروز 26 اسفند ماه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای می‌روند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق‌های رای ساعت 7 صبح به وقت محلی گشوده شده و بیش از 5,800,000 رای دهنده واجد شرایط می‌توانند تا 10 شب به وقت محلی در رای‌گیری شرکت کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صبح امروز پس از ریختن آرای خود به صندوق در مصاحبه مجدداً تأکید کرد که در صورت انتخاب شدن دولتی دست راستی تشکیل خواهد داد. بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده، حزب ائتلافی اتحاد صهیونیست به نمایندگی اسحاق هرتزوگ احتمالاً حدود 3 تا 4 کرسی بیش از حزب لیکود، حزب آقای نتانیاهو به دست خواهد آورد. بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت ایران میگوید اگر تحریم‌ها علیه ایران لغو شود، این کشور می تواند طی چند ماه صادرات نفت خود را تا 1 میلیون بشکه بیش از تولید فعلی افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای زنگنه در یک نشست خبری در اصلویه گفته است که این افزایش احتمالی در کاهش بهای نفت تأثیری نخواهد داشت. بهای نفت روز دوشنبه به پایین ترین میزان خود در 6 سال گذشته رسیده بود. آقای زنگنه با اشاره به بازارهای متعددی که خواهان خرید نفت ایران هستند گفت که اگر ایران توان صادرات داشته باشد، نفت روی دستش نمی ماند. در پی وضع تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر صادرات نفت ایران کاهش یافته و در شهریور ماه سال 93 به کمتر از 1 میلیون بشکه رسید. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید مذاکرات با ایران در حال پیشرفت است، اما همچنان برای حصول توافق مسیر طولانی باقی مانده است. به گزارش آسوشیتد پرس، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز گفته است که مذاکرات مفید بوده، اما فرانسه در پی توافقی قطعی است. آقای فابیوس در ادامه اعلام کرد که هنوز نکاتی حل نشده باقی مانده که باید به آنها پرداخته شود. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز به وجود اختلاف‌ها میان طرفین اشاره کرد. فرانک والتر شتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان، نیز پیش از انجام این گفتگوها از همه طرفین خواسته بود تا فرصت را غنیمت بشمارند. وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا شب گذشته با همراهی فدریکو موگرینی در شهر بروکسل دیدار و برای کاستن اختلاف‌ها مذاکره کردند. در اینجا نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات امروز در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردند درباره دومین روز مذاکرات لوزان، در حالی که به نوشته روزنامه اعتماد، مقام‌های دو طرف مذاکره کننده همچنان در جستجوی راه حل هسته‌ای هستند. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که در مذاکرات روز گذشته که به نوشته این روزنامه حدود 5 ساعت مذاکره مستقیم میان آقای ظریف و وزیر خارجه آمریکا جان کری طول کشیده، روی محورهای بسیاری صحبت شده. از جمله آقای ظریف تاکید کرده که بحث تحریم ها و همچنین نامه نمایندگان کنگره آمریکا هم یکی از مواردی بوده که مورد بحث و بررسی قرار گرفته. این روزنامه اشاره کرد که آقای ظریف بعدش راهی بروکسل شده تا با وزرای خارجه کشورهای اروپایی دیدار کنه. اما روزنامه‌ای که نگاه متفاوتی داره نسبت به مذاکرات روزنامه جوان هست. امروز روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران که تاکید کرده که دست‌های آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات لوزان همچنان به نوشته این روزنامه لرزان هست و این روزنامه نزدیک به سپاه تاکید کرده که آمریکا حاضر به توافق مکتوب نخواهد شد.
روزنامه‌های ایران و آرمان از شناسایی عوامل حمله به علی مطهری در شیراز خبر دادند.
بله، روزنامه ایران خبر داده که آقای حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور گفته که ما یک فیلم به دست آوردیم که تمام کسانی که به آقای علی مطهری حمله کردند در جریان حضور ایشون در دوشنبه گذشته برای سخنرانی در دانشگاه شیراز رو شناسایی کردیم. البته گفته که فهرستی هم از سوی مقام‌های محلی در اختیار مقام‌های قضایی و مقام‌های وزارت کشور قرار گرفته که ایشون گفته که این افراد تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. خود آقای علی مطهری هم به نوشته روزنامه ایران نامه‌ای نوشته به رئیس هیئت تحقیق حادثه شیراز و گفته که اساساً شورای تأمین هیچ مصوبه‌ای درباره ممنوعیت سخنرانی ایشون نداشته. یکی دیگر از روزنامه‌هایی که امروز در همین زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه آرمان هست. این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته افراد ناشناسی به دفتر روزنامه آرمان هم زنگ زدن، تماس گرفتن و این روزنامه را برای پیگیری حادثه حمله به علی مطهری مورد تهدید قرار دادن و البته این روزنامه اشاره کرده که برخی از طیف‌های تندرو در شیراز هم مجبور شدن با پیگیری مقام‌های ملی عقب نشینی کنن از مواضع پیشین خودشون.
اغلب روزنامه‌ها از جمله روزنامه جهان صنعت از تصویب افزایش 17% دستمزد کارگران در سال آینده خبر دادند.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که شورای کار پس از 4.5 ساعت بحث شبانه که شامگاه گذشته انجام شده تصویب کرده که حداقل حقوق کارگران 712,000 تومان باشه برای سال 94 و سایر سطوح حقوقی کارگران هم 17% در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تأکید داشتند که دستی کم باید حقوق کارگران برای سال آینده 366,000 تومان افزایش پیدا بکنه که به نوشته این روزنامه تا پیش از جلسه آخر نمایندگان کارفرمایان و دولت هم این رقم رو با 100,000 تومان کاهش، یعنی 266,000 تومان پذیرفته بودند، اما در جلسه نهایی زیر بار نرفتن و در نهایت به نوشته این روزنامه در سال آینده حدود 159,000 تومان حقوق کارگران افزایش پیدا کرد.
خب در آستانه چهارشنبه سوری هستیم. برخی روزنامه ها از جمله شهروند از آماده باش نیروهای انتظامی و امدادی برای چهارشنبه سوری خبر دادن.
بله، روزنامه شهروند امروز هم در تیتر یک خودش و هم در صفحات میانی گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه نیروی انتظامی، سازمان آتش نشانی و بیمارستان ها و همچنین نیروهای امدادی در شهرهای مختلف ایران برای مراسم چهارشنبه سوری به حالت آماده باش در آمدن. این روزنامه اشاره کرده که چهارشنبه سوری یک جشن باستانی هست، اما در سالهای اخیر بنوشته این روزنامه به جای آتش افروزی و برگزاری آیین‌های سنتی تبدیل شده به مراسمی برای استفاده از ترقه و دینامیت و بمبک و کپسول که بنوشته این روزنامه بخشی از این مواد انفجاری هم از چین وارد میشه و بازار ایران رو قبضه کرده. در این حال روزنامه شهروند تاکید کرده که شهر تهران در صدر حوادث چهارشنبه سوری قرار داره.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
و ما ادامه خبرها. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین گفتگوی خود در سال 1393 با رسانه‌ها با اشاره به حادثه شیراز و حمله به علی مطهری نماینده تهران گفت که این اتفاق به ریشه داخلی و خارجی ایران لطمه زده و کمکی به نظام جمهوری اسلامی نیز نکرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای لاریجانی از دستگاه نظارتی و اجرایی خواسته تا با عوامل این گونه اقدامات برخورد کنند. علی لاریجانی بروز این اتفاقات را در نظام مردم سالاری ایران که به گفته او در آن آزادی بیان وجود دارد غیر قابل قبول خوانده است. و دادگاهی در مصر، محمد بدی رهبر اخوان المسلمین کشور و 13 عضو ارشد دیگر این گروه را به اعدام محکوم کرد. در اینجا نوبت میرسه به یک گزارش. رئیس جمهوری روسیه میگوید برای پیوستن کریمه به روسیه حتی حاضر به مواجهه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بوده است. ولادیمیر پوتین تاکنون روایت‌های متعدد و اغلب ضد و نقیضی از رویدادهای یک سال پیش در کریمه تعریف کرده و اکنون در مستندی جدید به بسیاری از موضوعاتی که پیشتر منکر آن شده بود اذعان می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در آستانه یک سالگی الحاق کریمه، تلویزیون دولتی روسیه مستندی را پخش کرد که در آن ولادیمیر پوتین میگوید هنگام تدارکات انضمام کریمه احتمال مداخله نظامی غرب را منتفی نمیدانست و آماده بود برای مقابله با بدترین سناریو سلاح‌های اتمی را به حالات آماده باش درآورد. و افزود در آن روزها بسیاری از رهبران غربی با من تماس داشتند تا مانع اقدامات روسیه در کریمه شوند، اما پاسخ من به آنها صریح بود و هیچ کشوری حاضر به آغاز جنگ جهانی جدید نشد. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که گفته های پوتین در بردارنده پیام مهمی است.
Путин публично заявляет о том, что Россия имеет право осуществлять акты вооруженного вмешательства.
Путин با برشمردن جزئیات اعزام نیروی نظامی به اوکراین صراحتاً بر حق روسیه برای مداخله نظامی در امور کشورهای دیگر تأکید و حتی جهان را به جنگ هسته‌ای تهدید می‌کند. پوتین به خود میبالد که به هیچ قانون و تعهدی پایبند نیست. به عبارت دیگر دکترین جدید روسیه این است که در پیگیری مسائلی که با عنوان منافع ملی معرفی میشود محدودیتی وجود ندارد.
پوتین заявляет о новой доктрине России.
یک شنبه شب پس از پخش مستند کریمه بازگشت به میهن، از سوی تلویزیون روسیه وزیر خارجه لتونی، کشوری که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در توییتر خود نوشت رئیس جمهور روسیه آنچه ما همه به آن مظنون بودیم را تایید کرد. الحاق کریمه از پیش برنامه‌ریزی شده بود و ربطی به همه پرسی اهالی این شبه جزیره نداشت. پوتین در این مستند مدعی است روستاباران کریمه پس از سرنگونی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین در خطر بودند و خود ویکتور یانوکوویچ نیز به دلیل تهدید حذف فیزیکی باید به روسیه منتقل می شد. اما جزئیاتی که رئیس جمهور روسیه در این فیلم بازگو می کند اغلب ضد و نقیض و به روایت های پیشین وی نیز در تناقض است. Александр Сушко, тахлергер сесії дар Киев, ін мостенадра пропагандає серф міданат.
Російська пропаганда вернулася на накатану колію, яка була визначена ще в Радянському Союзі. Очевидно,
Росія дар радпай іттихад шоурави ҳаракат мекунад ва аксар ҷомеаи Русия ба қадри аз роҳи таблиғот телевизионӣ шустуҷуи мағзӣ шуданд ки ҳатто ҳозиранд дуруғ маҳз ро ҳам бовар ва тоҷиҳ кунанд. Путин дар мустанад ҷадид таъриф мекунад чегуна Янукович ба Русия мунтақил шуд. و اگر به این گفته ها دقت کنید روشن است که نیروهای روسی یانوکوویچ را تعقیب می کردند. احتمالاً به آن دلیل که پوتین برای اشغال کریمه نیاز داشت هیچ رهبر قانونی در اوکراین وجود نداشته باشد. پوتین بارها گفته اشغالی در کار نبود، زیرا به گفته وی هیچ عملیات نظامی بدون خونریزی میسر نیست. اما در کریمه این گونه شد. با گذشت یک سال بسیاری از مقامات سیاسی و نظامی اذعان می‌کنند نبود فرمانده کل قوا از دلایل اصلی عدم مقابله ارتش اوکراین با اشغالگران در کریمه بود. انگار همه یادشان رفته چگونه پوتین در ماه مارس گذشته نظامیان بدون هویت در کریمه را نیروهای دفاع محلی خواند و اکنون او میبالد که نیروهای ویژه و کماندو به کریمه اعزام شدند. او میگوید کرملین تا سقوط دولت یانوکوویچ به فکر جدایی کریمه از اوکراین نبود، اما نشان افتخار ارتش روسیه به مناسبت انضمام کریمه تاریخ پیش از سرنگونی یانوکوویچ را بر خود دارد و طی سال گذشته اسناد دیگر دال بر ماه‌ها تدارک اشغال کریمه نیز منتشر شده. دروغ‌هایی که از تلویزیون روسیه می‌شنویم بی‌شمارند، اما بسیار جالب توجه است که مردم روسیه این دروغ‌گویی را تحسین برانگیز می‌دانند.
هفتم اسفند سال گذشته نیروهای نظامی بدون نشان با تسخیر ساختمان‌های دولتی و پایگاه‌های نظامی اوکراینی در کریمه عملیاتی را آغاز کردند که منجر به پیوستن این شبه جزیره به روسیه شد. در مستند جدید رئیس جمهور روسیه صراحتاً به این موضوع اذعان میکند که ارتش روسیه ظرف چند روز کنترل کامل بر کریمه را به دست آورد. دو هفته پس از آغاز این عملیات در همه پرسی که جامعه جهانی آن را محکوم کرده اکثر اهالی کریمه به پیوستن به روسیه رای دادند و ظرف چند روز با دستور ولادیمیر پوتین این شبه جزیره بخشی از خاک روسیه اعلام شد.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد. خلاصه خبرها ساعت 10